قبل از این که وارد این قسمت حالا شدیم، در اون قسمت قبل بحث از صادر نخستین وسط آمد که گفتیم که این صادر نخستین که اون پرده گسترده رق منشور، یعنی پرده گسترده‌ای که صور همه موجودات به روی اون منتقشه، گفتیم احتمال داره این بحث فضا زمان که در فیزیک مطرح میشه که تمام موجودات روی این پرده فضا زمان منتقشن، همون بحثی باشه که عرفای ما مطرح میکنن صادر نخستین که یکی از اسامیش رق منشوره، یعنی پرده گسترده که همون فضا زمان رو دقیقاً به همین ترجمه میکنن، یعنی یه پردهی، یه صفحهی که اسمشو میذارن فضا زمان، همونی که عرفای ما گفتن. اما در قرآن کریم وقتی دقت میکنیم بعضی آیاتی میفرماد مثلا و ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق، ما آسمان و زمین را نیافریدیم مگر بالحق، یا در آیه دیگه مثلا علم تر ان الله خلق السماوات والارض و ما بینهما بالحق، آیا ندیدی که خداوند آسمان ها و زمین را به حق آفریده است؟ این به حق آفریده یعنی چی؟ آیا این حق مثلا مقابل باطله؟ به باطل نیافریده یعنی چی؟ به باطل نیافریده یعنی چی؟ اصلا به حق آفریده شدن یعنی چی؟ یکی از اسامی که عرفا برای این صادر نخستین دارن حق مخلوقم به، میگن حق مخلوقون به، حقی که خلق شده است به او. یعنی اون جایی که میفرماد خداوند آسمان و زمین را به حق آفریده، این حق اون صادر نخستینه که یکی از اسامی خداوند حق، که اسم چیه؟ اون تجلی خداست که به حق آفریده، یعنی اون صادر نخستین، چون ذات که اصلا لا اسم ولا رسمه، لذا اون صادر نخستین رو که اسامی مختلف داره و کلماتی هم که عرفا بیشتر استفاده میکنن کلمات قرآنی و حدیثیه، اصطلاحاتشون رو وقتی نگاه میکنیم اینی در قرآن و حدیث سابقه داره. حالا عرض کردیم مثلا آیه‌ای که می‌فرماد الله یقص الحق، خداوند قصه می‌گوید حق را، قصه می‌گوید یا می‌سراید حق را، می‌سراید حق را یعنی چی؟ یعنی چی رو می‌سراید؟ چه چیزی را قصه می‌کند؟ قصه می‌کند حق را. حق چیه که خداوند او رو به صورت قصه در میاره؟ که اینها اشاره داره به همون بحث صادر نخستین، همون رق منشور، رش مرشوش، نمیدونم اسامی که حق مخلوقم به، که آقا جان فرمودن 80 خورده ای از اسامی این رو در آوردیم. پس در خود قرآن هم به این مطلب اشاره شده. اما بحثمون در نکاح سوم بود از تناکهات اسمایی برای پیدایش که اجتماع ارواح نوری برای ایجاد عالم اجساد طبیعی و عنصری، که موجوداتی که در اینجا هستن ظهور اون ارواح نزولی گفتیم، ارواح نزولی هستند. تا بحث آمد فرمود که و در حقیقت تعبیر علیت و معلولیت در این مقام فوق تعبیر به علیت و معلولیت در فلسفه رائج است. علت و معلولی که اینجا مطرح میشه در حکمت متعالیه با علت و معلولی که مشا میگن فرق میکنه. مشا علت و معلولی که میگن بیشتر از علل طبیعی و مادی برداشت کرده ان. مثل این که میگه آتش علت میشه برای گرما. خب میگه آقا گرما یه چیزه، آتش یه چیز دیگه است. درسته از این علت صادر شده. یا مثلا بنا که میاد یه خونه ای رو میسازه، علت شده برای ساختن. در حالی که میگه آقا این بنا این علت تامه نیست که، این صورتی رو به وجود میاره، اما اون آجر و سنگ و خاک و آب و گل و اینا رو که به وجود نیاورده، اینا رو یه صورتی داده بهش. علت تامه اونی که وجود میبخشه و اون وجود بخش غیر از اون کسی که صورتگری میکنه. پس بحث خدا و خلق رو تصور نکنی مثل بنا و بناست. دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا حجاب را برکند از بیخ و بن. حجاب بره کنار، بعد ببینیم علت و معلول معناش چیه، که معلول نیست مگر ظهور علت. در این معنی، یعنی در علیت و معلولیت به نحو رائج و به معنی حقیقی و واقعی آن در حکمت متعالیه در بند 18 دفتر دل دیوان صفحه 369 گفتم که در دیوان آقا جان یک شعری هست به نام دفتر دل که 19 بنده به تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم که هر کدومش حاوی معارف بلندیه که بسم الله الرحمن الرحیم. بیا از صحبت اغیار بگذر، از همصحبتی با غیر. منتها این همصحبتی با غیر یه موقع غیر هم جنس رو میگه، میگه با غیر جنس خودت صحبت نکن، همنشین با غیر این اهل الله نباش. این مال اون ابتدای راهه که انسان باید پرهیز کنه از نخست موعظه پیر صحبت این حرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید، از نامحرم دوری کن. نامحرم چه زن باشه چه مرد باشه. بعد به جایی میرسه که اصلا میگه از غیر خدا دوری کن. بعد میگه ما غیر خدا چیه؟ اگر غیر خدا داریم که ازش دوری کنیم، که باید ببینیم اصلا غیر خدا چه معنایی داره. بیا از هر چی جز از یار بگذر. هر چی جز یاره، هر چی جز خداست. خب توضیح میده خودش جز خدا چیه. بیا یک بار ترک ماسوا کن. ماسوا یعنی ماسوا الله، یعنی ماسوای خدا. ماسوا الله، ماسوا الله چون خیلی تکرار شده دیگه نمیگن ماسوا الله، میگن ماسوا. یعنی بر اثر کثرت استعمال، چون ماسوا یعنی آنچه جداست. جداست از کی؟ از خدا. آنچه سوای خداست بر اثر کثرت استعمال دیگه شده ماسوا، نمیگن ماسوا الله. بیا یک بار ترک ماسوا کن، یعنی هر چی جز خدا رو بذار کنار. خودت را فارغ از چون و چرا کن. خب بعد میگه آقا خودم رو فارغ از چون و چرا کنم، از ماسوای خدا جدا کنم، چجوری این همه مخلوقات خودم رو جدا کنم؟ میگه نه، به این معنی که نبود ماسوایی، که اصلا ماسوای خدا نداریم که ما قیل لا اله الا الله که میگیم برای اینکه بدونی غیر از خدا چیزی نیست. یعنی چون اله یعنی چی؟ خدا یعنی چی؟ به چی میگیم خدا؟ به موجود مستقل، موجودی که استقلال داره. وقتی میگی لا اله الا الله یعنی موجود مستقلی جز الله نیست، همه وابسته به او هستند، همه فقیر او هستند، کسی جدای از او نیست. به این باید برسید، لا اله الا الله. به این معنا که نبود ماسوایی، اصلا ماسوایی وجود نداره. به این برسیم منتها، نه اینکه بدونی، دونستنش هم خیلی البته، ولی برسی که ماسوای خدا وجود. کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. لا اله الا الله حسنه، کسی داخل در او بشه از عذاب در امانه. وقتی به لا توحید میرسه طرف، شیطان میخواد طرفو از توحید جدا کنه. شما وقتی رسیدی که جز خدا هیچی نیست، شیطان تو رو میخواد از چی جدا کنه؟ ها؟ خود شیطان رو هم حق میبینی تو، چون کمثل شیطان از قال للانسان اکفر، شیطان به انسان میگوید کافر شو. وقتی طرف به حسن لا اله الا الله داخل بشه، کی داخل میشه؟ اون جایی که میبینه جز خدا هیچ نیست. از دیگه جز خدایی نمیبینه که شیطان بخواد او رو کافر کنه، بخواد از خدا جداش کنه، لذا در امان الهی به سر میبره. اون دژیه که هیچ جور شیطان نمیتونه بهش نفوذ کنه. به این معنی که نبود ماسوایی، خدا هست و کند کار خدایی، خداست داره کار خدایی میکنه. کی مستقل تو این عالم؟ آقا من و شما مستقلیم. اگه راست میگی صورت خودتو عوض کن، قیافتو خوشگل کن، تو قدتو 2 سانت بلند کن، 3 سانت کوتاه کن، راست میگی یه هفته دستشویی نرو، راست میگی یه هفته غذا، ببین مستقلی تو. چیت مستقله؟ نه تو، بقیه همه موجودات. کی استقلال داره؟ راست میگی موقعی مردنت نمیر، راست میگی موقعی به دنیا آمدن به دنیا نمی آمدی، بزرگ نشو، پیر نشو، از کی استقلال داره تو این عالم؟ همه فقیرن، همه در تحت اون جبروت جبار دارن مسیر رو طی میکنن، میرن. کسی از خودش استقلال بود، لا اله الا الله، جز خدا الهی وجود نداره، موجود مستقلی نیست. به این معنا که نبود ماسوایی، خدا هست و کند کار خدایی، کار خداست. گیاه رشد میکنه، کار خداست. من و تو رشد میکنیم، کار خداست. هر موجودی که در این عالم حرکت میکنه فعل خداست. تا شکم شما کار میکنه فعل خداونده. مگه بعد از قضای حاجت از مستحبات اینه که دست بری رو شکمت؟ الحمدلله الذی ادفع عن الاذى، حمد از آن خدایی است که اذیت ها رو از من دفع کرد. گوشت کار میکنه، چشمت کار میکنه، کار خدایی است. هیچ کس کاری نیست تو این عالم، همه فقیرن. به این معنی که او فردی است بی زوج، به این معنا برسی که او یک فرد که زوج بر نمی دارد، یعنی همون بحث واحد عددیه، خداوند واحد عددی نیست، زوجیت درش نیست، وجود دو نداره، یکیست که دو ندارد، به این معنا که او جمعیست بی فوج. جمع بی فوج چیه؟ همه رو داره اما بدون اینکه کسرتی داشته باشه. هو الله الواحد القهار، واحد قهار. قهار به چه معناست؟ چیره. یکیه که بر همگان چیره است، یکیه که بر همگان چیره است، از ذره تا مجره، از بیزه تا بیزا، همه در تحت قهر این قهارن. به این معنا که وحدت هست قاهر، نباشد کسرتی غیر مظاهر. یک وحدتی که قاهر چیر است، اگر کسرتی هست مظاهرشه، اگر کسرتی هست مظاهرشه، نه اینکه غیر او باشه، فکر کنی خلقش جدای از خودشه، مظهر خود اوست. یه مثالی که ببینیم من چجوری جمعم، برای اینکه من عرف نفسه فقط عرف ربه، من چجوری جمع بی فوجم خود من و چگونه وحدت من قاهره بر کسرتم. شما ببینید در درون خودت حرف میزنی با خودت، خیال پردازی که میکنی حرف میزنی، خودت با خودت بحث میکنی، خودت با خودت دعوا میکنی، خودت با مشت میزنی تو صورت خود، تو خیالت میگم ها، 10 نفر ریختن دورت باشون میجنگی. آقا تمام اونا خود تو هستی، تمام اونها که در وجود تو خود تو هستی، اونا مظاهر تو هن، اونا غیر تو، اونا وابسته به وجود تو هن. در عین اینکه کسرت داره یه نفر تویی، تویی که بر همگان قاهری. نباشد کسرتی غیر مظاهر. ندانم کیست علت کیست معلول، که در وحدت دویی چون است معقول. علت کیه معلول کدامه؟ اگر به اون فلسفه رائج که خدا رو علت این عالم میدونه، میگه آقا علت و معلولی که شما جدا میکنی، این علت این معلوله، معلول چجوری جدای از علته؟ وجود مستقل داره، این که میشه شرک اگه وجود مستقل داره، اگر وابسته است به او که میشه ظهور او. پس علت و معلول کدومه؟ که در وحدت دویی چون است معقول. در وحدت اصلا دویی نمی گنجه. در وحدت ما دوتو چیز نداریم، اما هزاران کسرت داریم. بالا فرمود که به این معنی که او جمعیست بی فو، جمعه، همه کسرات در اوست، بدون اینکه در وحدتش سلمه ای وارد بشه، صدمه ای بخوره به وحدت، چون وحدتی قاهره که همه کسرات قائم به او هستن، یک وجوده که همه ما قائم به اون وجودیم. بعد این وجود مراتبی داره که ما بعضی از مراتب و علت بعضی مراتب دیگه میدونیم و حقم هست، در عین اینکه یک وجودم بیشتر نیست. بلی علت به یک معنا ثواب است که اهل کسرت از آن در حجاب است. میگه بله یک معنای علت اینی که جزء مراتب وجود بدونی اشکال نداره، به این معنا که معلول رو ظهور علت بدونی اشکال نداره، ولی اینو اهل حجاب نمی فهمن. اهل حجاب در منیت خودش گیر کرده، من داره، میگه من، و خودش رو مستقل میدونه در همه چیز، خودش رو در همه چی مستقل میدونه. که اصلا عزیزان رسیدن به توحید یعنی عبور از شرک منیت تا وصول به مرتبه توحید، از این منیتت خلاص بشی به توحید برسی. بعد میگه آقا چجوری برسم؟ میگه همین شریعتو که گفتن رعایت کن، نماز بخون، روزه بگیر، دروغ نگو، غیبت نکن، تهمت نزن، اینا برای رسیدن به همون حقیقته که پرده ها بره کنار، دل جلا پیدا کنی بتونی ببینی حقیقتو. چند در کعبه باشی و چه در دیر، تو را قبله است وجه الله لا غیر. چه در کعبه باشی چه در دیر، قبلت چیه وقتی به اینجا برسی؟ وجه الله. تو دیر هم که میری میگه دیر جز خداست. تو بتکده هم که باشی میگه بتکده غیر از خداست. این هم خداست. اینا نمیفهمن، اینا اسم غیر گذاشتن روش. و الا فعینما تولو فسم وجه الله. تو را قبله از وجه الله و لا غیر. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. من توجه میکنم به اون شکوفا کننده آسمان و زمین. حنیفم و ما انا من المشرکین. که هر جایی هستی توجهت به ذات حق باشه. بعد اون وقت همه عالم برات میشه مسجد، همه عالم برات میشه کعبه. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. خانه خدا نیست که اونجا فکر کنی خداوند سبحان اون توه. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. همه عالم وقت میشه جلوگاه معبد خداوند، عبادتگاه او، و هر کسی در این معبد الهی به یه نحوی داره عبادت میکنه در پیش اهل توحید ها. اون کسی که به اون مقام برسه این حرفا رو بری به مرجع تقلید بگی، میگه آقا اون گاو میپرسته، خدا میپرسته، اینا شرک این حرفا. چون اینا مال حرف همه نیست که، همه نمیفهمن اصلا چی میگی شما، که این عالم فعل خداست. فعل از هر موجودی سر میزنه فعل خداونده. همه به وجهی دارن خدا رو عبادت میکنن، من حیث و لا یشعر، بدون این که خودشون بفهمن، بدون این که خودشون بفهمن. بگویم حرف حق بی هیچ خوفی، بدون ترس حرف حق. خب چرا مگه حرف حق ترس داره؟ حرف حق زدن ترس داره؟ بله ترس داره حرف حق. الحق و مر، حق تلخه، حق خیلی تلخه. حافظ چی میفرماد؟ شراب تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش، که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش. شراب تلخ اون شراب حقیقته، اون حقیقت که جلوه کنه، دنیا و شر و شور دنیا آرام میشه برای انسان، چون همه رو جلوه حق میبینه. اون که میزنه، اون که میخوره، اون که میفته، اون که زنده میشه، همه رو جلوات حق میبینه. اونتا این حرف حق رو بدون هیچ خوف جوری میزنه که فقط اهلش میفهمن. چون چی میفرماد؟ بگویم حرف حق بی هیچ خوفی، صمد هست و صمد را نیست جوفی. در تفسیر از صمد روایت میفرماد الذی لا جوف له، صمد اونی که جوف نداشته باشه، توی خالی نباشه، یعنی پره. این پر بودن، وقتی پر باشه غیر باقی میمونه، جایی برای غیر میذاره. نه، پس این از صمد یعنی همون وحدت وجودی که عرفا میگن که پر کرده عالم رو، از جایی برای غیر نذاشته، از غیری نیست، غیری نیست. حکومت از آن خداست، ملک از آن اوست، اگرچه محجوب نمیفهمه اینو، ولی قیامت که پرده ها میره کنار، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، اون روز فقط مال خداست، نه امروز هم مال خداست. اون تو اگر بفهمه طرف، برونا یک سر از وسواس و پندار، که تا بینی حقیقت را پدیدار. از وسواس و پندار بیا بیرون، از وسوسه ها بیا بیرون، از پندارهای ناسواب بیا بیرون، یعنی فکر رو بذار کنار، جمال خدا رو تماشا کن، ببین یار بی پرده از در و دیوار، در تجلیس یا اول الابصار، بی پرده تجلی کرده، چرا نمیبینید شما؟ سوالو ببرید رو هستی اشیا، چرا اشیا هستن؟ چرا من هستم؟ چرا زمین هست؟ میتونستیم نباشیم ما؟ میتونه زمین نباشه، آسمان نباشه، خورشید نباشه، هیچی نباشه ها؟ الان که هست چرا هست؟ و چرا باقیه؟ چون زمان که میگذره، چرا در طول زمان باقیان؟ خب بعد میاد از شهود خودش خبر میده، میفرماد مرا شهر و ده و کوه و در و دشت، به روی دلستانم هست گلگشت. شهر و ده و دشت و گلستان روی یاره، به هر جا نگاه میکنم، فاینما تولو فسم وجه الله، هر جا میبینم او رو میبینم. بعد میفرماد حدیث چشم با کوران چه گویی، خدا را از خدا دوران چه جویی. بری تو محله کورا بگی آقا چشم میدونی چیه، میگیرن کتکت میزنن. چشم؟ چشم چیه اصلا؟ بینایی چیه؟ این حرفا چیه شما میزنید؟ مکاشفه کدومه؟ تکفیر میکنن کسی به یک کشف، کسی به یک کشف و شهود روشون نمیشه اعدام کنن، ولی خیلی ها اعدام کردن بر اثر کشف و شهود. آقا چشمم باز میبینم. حق نداری ببینی، حق نداری ببینی، اصلا یعنی دروغ میکافری تو، میگی من میبینم. انبیا رو برای چی میکشتن فکر کردید؟ آقا معجزه کنیم باور میکنن، نه؟ حضرت عیسی مرده زنده نکرد، مریض شفا نداد، دیگه معجزه‌ای بود حضرت عیسی نکنه، نکشتن شو، یعنی در پی قتلش بر نیامدن، خداوند نجاتش داد، با آسمان عروجش داد، برای چی میخواستن بکشنش؟ کی میدونه برای چی میخواستن بکشنش؟ چون مرده زنده میکرد، چون معجزه داشت، چون میدید نه جرم تو محله کورا. اینا در محله کوران گناهه. چقدر عرفای رو به دار زدن، چقدر عرفای رو به دار کشیدن. حدیث چشم با کوران چه گویی؟ خدا را از خدا دوران چه جویی؟ خب چهارم از انواع نکاح پنجگانه اجتماع دیگر اسماست که منتج مولدات سگانه معدن و نبات و حیوان و لواحق آنها می شود. نکاح چهارم برای نکاح سوم برای چی؟ اجساد بود. حالا یه نکاح دیگه داریم، حالا برای اینکه این حیوان، انسان، گیاه اینها به وجود بیان. حیوان مظهر یه اسمیه، انسان مظهر یک اسمیه، مظاهر مختلفن. چنان که پیشترک در تناکوه آبا الوی و امهات سفلی و توالد موالید سلاس از آنها اشارتی نموده ایم. بحثش گذشت توی فصل قبلی، در بحث از آبا الوی و امهات سفلی. آبا الوی گفتیم اجرام رو می فرماند، امهات سفلی مثل عناصر اربعه، آب و خاک و آتش و باد و یا حالا عناصری که الان کشف شده فرق نمی کنه. منظور که به اینا میگن امهات سفلی، که آسمان مرد و زمین زن در خرد، آنچه او انداخ این می پرورد. که از این عناصر چی به وجود میاد؟ فرزندانی به وجود میاد، مولدات، موالید، موالید سگانه، یعنی نبات و حیوان و انسان، یا بگیم معدن و نبات و حیوان، که انسان رو جزو حیوان حساب کنیم. خب نکاح پنجم اختصاص به کون جامع، یعنی انسان کامل دارد که مجمع بحرین غیب و شهادت است. اصطلاح کون جامع یه اصطلاح عرفانیه که یکی از اسماء انسان کامله. کونی که جامعیت داره، جامعیت همه اسماء، یا بگیم همه عوالم در وجودش جمعه. چون فرشتگان رو میبینید، میبینید فرشتگان یه حد مشخصی دارن. فرشتگان یه چیزهایی رو ندارن، شهوت ندارن، غضب ندارن، لواحق اونا رو ندارن. از اون بر حیوان رو نگاه میکنیم، ببینیم حیوان شهوت داره، غضب داره، اما عقل نداره، اون تعالی رو نداره. اما انسان جامع همه این هاست. انسان یک فرشته خرسواره، انسان یک فرشته‌ایه که خرسواره. در اصطلاح علم متعالی عرفان که در حقیقت تفسیر انفسی قرآن کریم است، دو واژه کون و کون جامع را اهمیت بسزاست. علامه قیصری در آغاز شرح فصل آدمی فصوص الحکم در بیان آن دو فرموده است: الکون فی اصطلاح هاذ الطائفه، ترجمه شو میگم بنویسید، کون در اصطلاح این طایفه، یعنی عرفا منظوره، عبارت است از وجود عالم، از آن حیث که عالم 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 است، نه از آن حیث که حق است. اگرچه در نزد اهل نظر کون مرادف است با وجود مطلق، و کون جامع همان انسان کامل است. که به آدم نامیده می شود. و غیر از او کسی چنین قابلیت و استعدادی ندارد. یعنی غیر از آدم. که در داستان سوره کهف حضرت خضر و حضرت موسی، که حضرت موسی رفت به مجمع البحرین، گفتیم مجمع البحرین محل تلاقی دو دریا، این محل تلاقی دو دریای غیب و شهادت که در وجود حضرت خضر علیه السلامه. خب انسان کامل را به اسامی گوناگون اسم میبرند و هر اسمی اشارتی به شأنی از شؤون آن دارد. میگه انسان کامل اسامی مختلف داره، هر اسمش هم به یه شأنش اشاره میکنه و به بیان متین مرحوم شیروانی در گلشن هشتم بستان و سیاه. بستان و سیاه جدیدن چاپ شده 3 جلدی، کتاب خوبی هم هست، حالا کتاب تقریبا جغرافیه ولی در اوصاف شهرهای مختلف، مثلا قم، میخوای ببینی قم، در مورد قم توضیحاتی داده که آبش چجوریه، هواش چجوریه، مردمانش چجوری هستن. بعد در ضمن این که حالا این شهرها رو نام میبره، خصوصیاتشو میگه، اکثرا خودش چون سیاح بوده، سیاحت میکرده، از بعضی از علمای اونجا هم نام میبره و بعد یه موقع مبحث علمی رم از علمای اونجا شنیده میگه. لذا تو کتابش خیلی مطالب علمیه، چون خودش باسواد بوده تو تمام رشته ها. کتاب شیرین و خوندنیه. میفرماید که انسان کامل را به اسامی مختلفه خوانده اند و از وجهی و مناسبتی به اسمی مسما کرده اند، من جمله قطب. به انسان کامل میگن چی؟ قطب. قطب هم از کجا گرفتن؟ به انسان کامل میگن قطب از کلام آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه که فرمود ان محل منها محل القطب من الرحا، محل من در خلافت یا اسلام به مانند قطب است برای سنگ آسیاب، که از اینجا عرفا انسان کامل رو میگن قطب عالمه. و اسرافیل و جبرائیل و میکائیل و آدم گفتند. بهش میگن اسرافیل، جبرائیل، میکائیل، آدم. قطب وقت است تو و اسرافیل جان. چرا اسرافیله؟ چون مرده سازد، زنده سازد در زمان. میتونه بمیرانه و زنده کنه. قدرت اماته و احیا داره. گر سرافیلش بخوانی تو رواست. اسرافیل بخونی، جبرئیلش گر بگویی تو به جاست. از قضا یکی از شاگردان صاحب کتاب نقل میکرد برای ما که میفرمود یکی از دوستانمون که شاگرد حضرت آقا بودن در یه مکاشفه‌ای به ایشون گفته شد فرق ایشون صاحب کتاب با اسرائیل در اینه که اسرائیل از کالبدها جان میگیره و ایشون به اشباح جان میده. گر سرافیلش بخوانی تو رواست، جبرئیلش گر بگویی تو به جاست. اوس میکائیل ارزاق حضور. میکائیل کارش چیه؟ رزقه. رزقم فقط برنج و پلو و خورش که نیست، حضور هم یه رزقه، حضور در محضر خدا و از بزرگترین ارزاقه. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. شفاعت هم یه نوع روزیه، کلاس یه نوع روزیه، روزی همه کس نمیشه که. اوست اسرائیل نفس پرشرور. اوست اسرائیلی که نفس پرشرور از تو جدا میکنه. یعنی سالک که میره در محضر اولیاء خدا، نفس پرشرورش ازش میگیرن. آدم کل است و مسجود ملک، همام فرشتگان بر او سجده آوردند. قایت ایجاد و مقصود فلک. آقا اینکه آدم مسجود ملائک شد، نه اینکه هر آدمی که تو ببینی مسجود فرشتگانه، نه، حضرت آدم مسجود فرشتگان بود و اولیایی که به اون درجه مجمع البحرین غیب و شهادت میرسن، صاحب ولایت میشن، میشن مسجود ملائک. ولو بعضی از انسان ها اولائک کل انعام بل هم ازل، از اولاغ پایین تره. نوحش گفتند برای آن که نجات دهنده از طوفان بلاست. در این دوره‌ای که آقا جان می‌فرما طوفانی تر از طوفان نوح است، نوحی باید باشه که نجاتت بده از غرقاب. و ابراهیم گفتند زیرا که از نار هستی گذشته و نمرود خواهش را کشته و خلیل حضرت حق گشته، به مقام خلد رسیده و موسی نامیده اند، جهت اینکه فرعون هستی را به نیل نیستی غرق نموده و در طور قرب مناجات می کند. حالات اونها، حالات اولیا. و خضر گفتند برای آنکه آب حیوان علم لدنی خورده. خود صاحب کتاب فرموده بودن آنچه ما گفتیم و نوشتیم و در مورد ما گفتند و نوشتند قطره ایست از اقیانوسی که به ما دادن. آب حیوان علم لدنی خورده و به حیات جاودانی پی برده است. و الیاس و داوود و سلیمان و مهدی و هادی و صاحب الامر و صاحب الزمان و قوس و سواد اعظم و ام القرا و امثال اینها به عباراتی و استعاراتی حضرت انسان کامل را نام میبرند. قوس هم در زیارت نامه امام عصر و القوس و رحمت الواسعه که تو قوسی، قوس یعنی فریادرس، فریادرسی که صاحب زمان، صاحب امره، که در رأس تمام اولیا حضرت صاحب الامره، بقیه اولیا زیر دست ایشونه. این چنین انسان که نامش میبرم تا قیامت من ز وظفش عاجزم السلام علیکم و رحمت الله.